و ما در این مجله نیمه شب تا یک بامداد در ایران. اینستکس ثبت شد اما اجرای آن به آینده موکول شده است. ارزشمندترین جایزه ادبی استرالیا به یک پناهجوی ایرانی رسید که نتوانست در مراسم اهدای این جایزه حاضر باشد. و ادامه اعتراضات در ونزوئلا و هر روز بر تعداد حامیان رقیب مادورو افزوده می شود. همراه ما باشید تا یک بامداد در ایران. بیشتر از اینها از جمله برنامه هفتگی تابو خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید سازوکار ویژه حال نام اینستکس رو به خود گرفته، روز چهارشنبه در پاریس ثبت شد و ثبت اون به صورت رسمی روز پنجشنبه در بخارست اعلام شد. سرمایه اولیه اینستکس 3000 یورو اعلام شده. اینستکس در همین قدم اول با واکنش آمریکا روبرو شده. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین گفته نهادهایی که اقدام به انجام معاملات با ایران میکنند خطر تحریم آمریکا تهدیدشون میکنه، که این یعنی مثلا قطع شدن دسترسی اونها به نظام مالی آمریکا. بیشتر بشنوید در گزارش رویا کریمی مجد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد ثبت کانال مالی ویژه اروپا و ایران میگوید این سازوکار اجازه میدهد که تجارت مشروع با ایران ادامه پیدا کند. خانم موگرینی در حالی از حمایت کامل اتحادیه اروپا از این سازوکار خبر داد که در ایران عباس راهچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفته است ایران برای شکل‌گیری الگوی تجاری، عملیاتی شدن و نیز تشکیل مکانیسم مشابه چنین سازوکاری به زمان احتیاج دارد. پیش از این خبرگزاری آلمان خبر داده بود که راه‌اندازی SPV قرار است به آن دسته از بازرگانان و تجاری که روابط اقتصادی قانونی و مشروعی با ایران دارند اجازه دهد بدون نقض تحریم‌های آمریکا این روابط را پیگیری کنند. آمریکا اما پیش از اعلام قطعی راه‌اندازی این سازوکار اعلام کرد که به دنبال بررسی جزئیات بیشتر سازوکار جدید مالی ایران و اروپا است. سخنگوی سفارت ایالات متحده در آلمان روز پنجشنبه هشدار داد شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که سعی در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارند و به دنبال تجارت با ایران هستند در معرض خطر عواقب شدید قرار می‌گیرند. به گفته دیپلمات آمریکایی این عواقب می‌تواند شامل قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و ممنوعیت تجارت با شرکت‌های آمریکایی یا خود کشور آمریکا باشد. آمریکا در حالی در مورد فعالیت این سازوکار هشدار می‌دهد که فدریکا موگرینی گفته است تصور نمی‌کند که سازوکار ویژه مالی و مسئله تجارت با ایران روابط میان بروکسل و واشنگتن را به خطر بیاندازد. خانم موگرینی تاکید کرده است
اتحادیه اروپا کاملا از اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. به یک دلیل ساده، زیرا توافق اتمی با ایران نتیجه بخش بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون در 13 گزارش خود تایید کرده که ایران به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است. ما معتقدیم که این یک سند کلیدی برای امنیت ما در منطقه است.
با این همه عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، گفته است ثبت کانال ارتباط مالی قدم اول در مجموعه تعهداتی است که اروپایی‌ها در قبال ایران متعهد شدند و ابراز امیدواری کرده که این کانال به صورت کامل ایجاد شود و ناقص نباشد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکتی که مسئول مبادلات مالی با ایران خواهد بود در فرانسه به ثبت رسیده، مدیر اجرایی آن آلمانی است و به این ترتیب فرانسه، آلمان و بریتانیا از سهامداران اصلی آن خواهند بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وظیفه این سازوکار مالی تسهیل امکانات مالی و بانکی برای تهران است تا ایران بتواند با ارزی که از محل صادرات نفت به دست می‌آورد، کالاهای مورد نیازش از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و دیگر کالاهایی را که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند خریداری کند.
درباره همین سازوکار همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و مشاور بین المللی در امور مالی، و نظر رو درباره آغاز به کار این سازوکار ویژه جویا شده است. مهرداد عمادی:
دو تا ویژگی که این داره که شاید SPV مقدار تفاوت داشته اینه که این خیلی تمرکزش بیشتره و عمیق‌تره روی تجارت متقابل بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در این راستا که در این چارچوب جدید این خیلی مشخص تعیین شده که ارائه خدمات پرداختی مربوط به خرید حامل‌های انرژی از ایران و در برابر اون استفاده از منابع مالی برای این پرداخت ها که در این چارچوب ذخیره میشه برای نهادهای تجاری ایرانی که خواستار خرید خدمات و کالا از کشورهای عضو اتحادیه هستند. در این راستا این یک مقدار هم روشن‌تر کرده این چارچوبی که این قرار در داخل اون چارچوب و نباید از این هیچ زمان بیرون تر نره، و یکی این که خط زمانی این خیلی روشن‌تر مشخص شده که تا چه زمانی این اعتبار میتونه به صورت غیر فعال در حساب ها بمونه، و اگر ایران مثلا به جای ما رسیدیم که از بخشی از این درآمدها نخواست استفاده کنه تکلیف اونها چه خواهد شد، چون به حال نگرانی رو الان ایران دو مرتبه پیدا کرده که خزانه داری امریکا میتونه با استفاده از دادگاه‌های خودش که بود برملن ندارن تحمیل کنه منجمد کردن دریافتی‌های نفتی ایران رو در حساب‌های بانکی، و این کانال این پیش‌بینی رو کرده که اگر به خط زمانی برسیم که این درآمدها استفاده نشه بعد تکلیف اونها از در حقوق چی خواهد بود.
آیه عمادی، درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی ایران صرفاً باید حاصل از کشورهای اروپایی باشه یا میتونه نفتی رو که به چین فروخته پولش رو وارد این خط بکنه؟
اگر یک همچین بودی افسوده بشه به این چهارچوب، خب خیلی خیلی انعطاف مالی ارزی ایران رو بالا خواهد بود. به دو دلیل، یکی اینکه ایران میتونه در کنار داشتن رمنگی یک مقداری از فروش نفتی که به چین داره خواهان این بشه که پرداختهای یورو داشته باشه یا پرداختهای ارزهای دیگه سوای دلار. این یک بخشی که خب این خیلی مهمه. در حال حاضر توانهای لازم برای ایجاد یک همچین بودی تهیه نشده. این به معنای این نیست که این در بست است، ولیکن در حقیقت ما الان چیزی که خواهیم دید اینه که کاربرد و کارایی این کانال چقدر خواهد بود، که این سه طبقه داره. طبقه اول شفافیت این، طبقه دوم نحو استفاده این که چه اندازه این استفاده خواهد شد در چارچوب خریدهای اروپایی، و این خریدها استفاده های دوگانه چجور خواهد بود که این بخش دوم، و بخش سوم سرعت استفاده و ارائه این خدمات. اگر این سه بخش رو ما فرض کنیم که شما 21 دسامبر 2019 ما به این برسیم که این درست انجام شده در این سرده، بعد بله این اشاره که شما کرد که به نظر من خیلی مهمه و دیده نشده این بودش، ولی درسته این بود وجود داره.
آیه عمادی، فکر میکنید این سازوکاری که طراحی شده سازوکاری هستش که در واقع در قالب خواسته های ایالات متحده بگنجه، یا ما باید منتظر واکنش های خیلی شدیدی باشیم؟
لااقل در چارچوب فهم من از تیمی که در الان در خزانه داری هستن در دفتر آقای امام چین، من فکر میکنم که این راضی خواهد کرد امریکا رو، به خاطر اینکه عملا امریکا هدفی که داره اینه که انزوای کامل مالی و بانکی ایرانه، به خاطر اینکه در نفت و در بخشای دیگه حضور سپاه و نهادهای امنیتی انقدر زیاده که این هر کار اقتصادی با ایران بلافاصله بعد امنیتی پیدا میکنه. بیشتر من نگاه میکنم که وزارت خارجه امریکا به ویژه دفتر آقای پومپیو و دفتر آقای منوشین، اونها این کانال اعلام شده امروز چطور میبینن. اگر این رو ببینن که در حقیقت اینجا اروپا دو تغییر داده که انظر حقوقی پوشش بیشتری بده در مقابل تنبیه های خزانه داری و تنبیه های حقوقی امریکا، که این درسته این دو بخش تغییر کردن، این که استقامت بیشتری این کانال داشته بود در برابر فشارهای امریکا، خب این موقع ما یک مقدار تنش های بیشتری بین واشنگتن و اروپای سر رو ببینیم.
و آقای عمادی، مقامات ایرانی در روزهای اخیر مطرح کردن که این سازوکار مالی میتونه کمک بکنه که ایران تحریم های آمریکا رو دور بزنه. با شرایطی که در واقع اعلام شده به نظر شما یا واقعا چنین ابزاری در اختیار ایران قرار میگیره؟
من تصور میکنم که مقداری از خواستای ایران به ویژه در چارچوب تجارت خارجیش کانال جدید تامین نیاز خواهد کرد، ولیکن این من اشاره بکنم که یک تفاوتی هست بین سقف آن چیزی که تهران میخواد و امکان ارائه اون خدماتی که اروپایی‌ها حاضرن بکنن که جایی نرسه که ما واقعا شاهد یک جنگ تجاری بین اروپا و امریکا باشیم، چون من اینو لااقل از بخش اروپاش میدونم که اروپا اصلا یک همچین چیزی رو نمیخواد. ولیکن این هست که اگر امروز ما ببینیم که این آغاز به کار کرد و کسانی که استفاده میکنن از این واقعا اون حساسیت های مربوط به لایحه مبارزه پرشویی و تأمین منابع مالی سازمان های تروریستی رو در یاد نگه دارن که چرا اونها اینقدر حساسیت پیدا کرده در غرب نسبت به ایران الان، اون نگاه استفاده بکنن از این کانال، من تصور میکنم که بله بسیاری از نیازهای تجاری ایران به ویژه در چارچوب رابطش با اروپا اینها رفع خواهد شد، ولی اون شکاف هنوز باقی خواهد بود. یعنی من نمیخوام به این صورت ارائه بکنم که این کانال وقتی به کار گرفته شد ما شاهد باشیم که 90% نیازهای اقتصاد ایران برآورده خواهد شد.
ارجبی مهرداد عمادی رو میشنیدی در لندن از آغاز ثبت سازوکار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران که امروز به نام اینستکس خوانده میشه. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
خواستم به رهبر معظم جناب آقای سیدعلی تبریک عرض کنم که به اصطلاح این برنامه دور زدن تحریما از طرف اروپاییان داره به نحوی اجرا میشه و ایشون برجام هم آتش نزد، خیلی صبورانه منتظر این مسئله موند که این حداقل یه دری از این طرف باز بشه. ولی آقای خامنه‌ای، ملاها، اینو بدونید که این دری که باز داره میشه همه تون مدیون جواد ظریفید با اون دلبری که از خانم مکرینی کرده. اینو دیگه خراب نکنید، چون اینم خراب بکنید وضعتون دیگه رو به واقعا نابسامانی مطلق خواهد رفت.
تحولات اخیر در ونزوئلا به مردم ایران یه پیامی رو داد که اگر بلند بشید جامعه جهانی پشتتون نیسته. این رو هنوز متوجه نشدی؟ علی خامنه ای فهمید، حسن روحانی فهمید، شما نفهمیدین؟ بلنشین تا پشت سرتون بیستن و شما رو حمایت بکنن. علی خامنه ای رو به مرگه از ترس.
در ابتدای امر یکی از شعارها این بود نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خب 40 سال گذشت، بعد دیدیم که نه، تجویز میشه که ما باید نگاهمون به شرق باشه، اصلا به غرب چیکار داریم. هنوز مدت کوتاهی از این اظهار نظر نگذشته، میبینیم که سازمان انرژی اتمیمون گله میکنه که چین با ما همکاری نمیکنه. عرض کنم وضعیت سوریه رو نگاه میکنیم با روسیه که میگه ما فقط در سوریه با ایران همکاری میکنیم، ما هم پیمان نیستیم. راستم میگه، از اول هم همینجوری بوده. خب اقلا یک کاری که میتونیم بکنیم، 4 تا کاشی هست بالای اون سردر وزارت خارجه در ایران نوشته نشه، اقلا اونو پاک کنید، کاشیهاشو پاک کنید، گل و گیاه بزنید، بلبل بزنید، هر چی میخواید.
در خبرها داشتیم که برای سالگرد انقلاب اسلامی ارتش و سپاه نمایشگاهی تشکیل دادن و با افتخار و با غرور هواپیما و جنگنده‌هاشون رو به نمایش گذاشتن، مثل هواپیمای F5، F4، F14، F7، سوخو 24، میگ 29. بنده میخواستم بگم آقا این چرا نمایشگاه تشکیل میدید؟ این هواپیماها متعلق به موزه ها هستن، شما اینا رو باید تو موزه نگهداری کنید، بذارید تو موزه ها، نه توی نمایشگاه. الان دیگه هیچ جای دنیا با اینا پرواز نمی کنن، مخصوصا با این وضعیتی که تو ایران دارن. F5 F4 شما سال ساختش رو برید ببینید، سوخو 22 اصلا تو موزه هاست تو خود کشورهای شرقی هم، F7 که اصلا کسی نمیدونه چیه، یه چیز چینی است، تازه کپی شده میگ 21ه. حالا خود میگ 21 چی هست که دیگه این کپی چینیش باشه، و اینا متعلق به موزه هستن نه نمایشگاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
19 دقیقه از آغاز روز جمعه 12 بهمن در ایران گذشته و شما همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک پناهجوی کرد ایرانی برنده بزرگترین و مهمترین جایزه ادبی در استرالیا شد. داوران جایزه ادبیات ویکتوریا در استرالیا اثر این نویسنده رو خیره کننده و زیبا توصیف کردند و آن را غنی از سنت‌های متفاوت ادبی دانستند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
برنده ارزشمندترین جایزه ادبی استرالیا در مراسم اهدای جایزه اش شرکت نداشت. البته عدم حضور او انتخاب خودش نبود. بهروز بوچانی اجازه نداشت وارد خاک استرالیا شود، اما نخستین کتابش هم جایزه ویکتوریا در بخش کتاب غیر داستانی به ارزش 25 هزار دلار استرالیا را نصیب نویسنده کرد و هم جایزه ادبیات به ارزش 100 هزار دلار استرالیا را برنده شد. آقای بوچانی یک پناهجوی کرد ایرانی است که اکنون قریب به 6 سال است در اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو زندگی می کند. دولت استرالیا از آبان ماه سال 1391 پناهجویانی که تلاش می کنند از راه دریا وارد این کشور شوند را به این جزیره تبعید و در آنجا در اردوگاه نگهداری می کند. بهروز بوچانی که حرفه روزنامه نگاری را هم دنبال می کند می گوید که به خاطر مشکلاتی که با حکومت جمهوری اسلامی در مورد حرفه خود داشته از ایران گریخته، نمی خواسته در ایران به زندان برود. ایران را ترک می کند، اما وقتی به استرالیا می رسد سالها به زندان فرستاده می شود. کتاب بهروز بوچانی هیچ دوستی جز کوهستان نام دارد که عمدتاً با استفاده از پیام رسان واتساپ به صورت پیامک در مقاطع مختلف در طول سالها به بیرون ارسال شد تا به تدریج گردآوری و تنظیم شود. وی اظهار داشته که واتساپ در حکم دفتر کار اوست. روی کاغذ نمی نوشته چون هر هفته و هر ماه نگهبانان برای تفتیش اتاق و وسایلشان هجوم می آوردن و نگران بوده است که نوشته هایش را گم کند. پس بهتر دیده که بنویسد و به بیرون بفرستد. آقای بوچانی در مورد احساس خود پس از دریافت بزرگترین جایزه ادبی استرالیا اظهار داشت که هدف اصلیش همیشه این بوده که مردم استرالیا و مردمان سراسر جهان به درستی دریابند که نظام آن کشور چگونه برای مدت زمانی قریب به 6 سال به شیوهی سازمان یافته افراد بیگناه را در مانوس و ناورو هدف آزار و شکنجه قرار می‌دهد. بهروز بوچانی ابراز امیدواری کرده جایزه‌ای که نصیبش شده توجهات بیشتری را به وضعیت پناهجویان جلب کند و باعث تغییر و پایان سیاست به توصیف وی بی‌رحمانه نسبت به پناهجویان شود. داوران جایزه ادبی ویکتوریا کتاب بهروز بوچانی را اثر هنری خیره کننده توصیف کردند که در قالب توصیفی ساده نمی گنجد. آنها در وصف اثر این نویسنده کرد ایرانی اظهار داشتند که نوشته وی صورتبندی های متفاوت از تحلیل نقادانه تا توصیف ژرفانه‌گر تا شعر و سورئالیسم ویران شهری را در بر می‌گیرد. داوران نوشته کتاب آقای بوچانی را زیبا و دقیق توصیف کردند که سنت‌های ادبی از سرتاسر جهان را در هم آمیخته و به طور خاص از رسوم کردی نشأت گرفته است.
از مهرداد میردامادی میشنیدید جایزه‌ای که به بهروز بوچانی یک پناهجوی کرد ایرانی داده شده، جایزه بزرگترین و مهمترین جایزه ادبی در استرالیا است. اگر نظری دارید در این باره یا سایر مسائلی که از رادیو فردا میشنوید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از راحت ترین راه هایی که دارید اگر دسترسی به کانال تلگرام رادیو فردا دارید، میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام نشانی ماست. اما ادامه تظاهرات روزانه معترضان علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که ریاست جمهوریش به چالش کشیده شده و افزایش شمار کشورهای حامی خوان گوایدو رهبر مخالفان و رقیب آقای مادورو ونزوئلا رو به سرعت به سوی تحولات دیگری پیش میبرد. مهرداد قاسم فرگزارش میدهد.
مخالفان نیکولاس مادورو بار دیگر به خیابان‌های کاراکاس آمدند و این بار از ارتش خواستند که به جای مادورو به مردم بپیوندد. راهپیمایان با شعارهای نه به دیکتاتوری، ارتشی عزتت را پس بگیر و گوایدو رئیس جمهور ماست، خواستار تغییر در کشور فرو رفته در بحران اقتصادی و سیاسی ونزوئلا شدند. از سوی خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان که خود را رئیس جمهور موقت کشور تا زمان برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و زودرس خوانده، در پیامی به ارتش گفت که به سوی مردمشان که خواسته های آنها به نفع نظامیان و خانواده هایشان هم هست شلیک نکنند. از سوی دیگر پارلمان اروپا روز پنج شنبه پس از یک هفته که از وقایع ونزوئلا می‌گذرد سرانجام به کشورهای حامی خوان گوایدو رهبر جوان مخالفان آقای مادورو پیوست و از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت بشناسند. پیش از این کشورهای آمریکای جنوبی، کانادا، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل نیز از مخالفان مادورو حمایت کرده بودند. مرتضی خانساری تحلیلگر سیاست بین الملل در لندن درباره روند اوضاع در ونزوئلا میگوید:
اون چیزی که ما امروز در ونزوئلا میبینیم واقعا در تاریخ روابط بین الملل شاید بیمانند باشه، چون هیچ وقت نبوده که یک رئیس جمهور اصطلاح نشسته ای با این وضعیت مواجه بشه که حداقل نصف عمده دنیا دولت او رو به رسمیت نشناسن و یک فردی که مثلا در درون مملکت منتخب فرض کنیم یک عده دیگه بوده که اون پروسه رسمی رو طی نکرده اون رو به رسمیت بشناسن. من تصور من این هستش که این به لحاظ شرایط فوق‌العاده حاد اقتصادی اون مملکت و انزوایی که ونزوئلا در قاره آمریکا میون کشورهای اون منطقه براش به وجود اومده، این من فکر نمی‌کنم که این ماجرا بخواد به درازا بکشه، چون دولت آقای مادورو استقامت به اصطلاح پایداری رو نداره و دیر یا زود به نظر من عناصری که در ارتش هستن که در حامی دولت او هستن به یک نوعی با این وضعیت جدید کنار خواهند آمد و دولت مادورو نمیتونه دوام پذیر باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که در یک تماس تلفنی با خوان گوایدو پشتیبانی مجدد آمریکا از او را اعلام کرده است. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر واشنگتن:
به نظر میاد که وقایع داره به سرعت تحول پیدا میکنه و دولت مادورو رو تحت فشار فوق‌العاده قرار میده که مهمترین اون که چندان هم انعکاس پیدا نکرد ملاقات مخفیانه طرفداران خوان گوایدو با ارتش بود یا با بعضی از جنرالای ارتش بود برای انتقال قدرت، و از طرف دیگه موضوع قابل توجه این است که مادورو در حال ایجاد یک نیروی ویژه است که فقط برای برخورد با انقلابیون و تظاهرات تشکیل میشه. معلوم میشه که اعتمادش به ارتش کم شده. بنابراین اگر این مسائل در کنار هم قرار بدیم، به خصوص که اروپا هم به حمایت از خوان گوایدو اومده، به نظر میاد که وقایع به جای داره میرسه که یا آقای مادورو باید با یک انتخابات جدیدی موافقت بکنه تحت نظارت سازمان ملل و کشور رو از سقوط و از هرج و مرج کنار نگه بداره، یا این است که جریانات به جایی برسه که حتی مشاهده یک نوعی از جنگ داخلی در ونزوئلا باشیم.
رسول نفیسی درباره اینکه اگر گوایدو موفق شود چه تأثیر و معنایی فراتر از ونزوئلا خواهد داشت میگوید:
بسیار نکته مهمی است. اگر که آقای گوایدو موفق بشه نشون میده که جهان چندان هم بی‌اعتنا نیست، هرچند که ونزوئلا رو در این حال باید به عنوان یک کشوری در نظر بیاریم که در جنگ بین قدرت‌ها قرار گرفته. این هم هست، یعنی از یک طرف روسیه و کوبا و دیگران و از یک طرف هم کل کشورهای دموکراتیک. واقعیت هم این است که اگر که موفق بشه اروپا و آمریکا به نحوی حل کنه که یک انتخابات دموکراتیک برگزار بشه، یک جریانی خواهد بود برای آینده جهان و کشورهایی که از این طریق به طور تقلب دست بردن در انتخابات و غیره حکومت جابرانه خودشون رو ادامه میدن.
در طول هفته گذشته دیوان عالی ونزوئلا که حامی نیکولاس مادوروست خوان گوایدو رو ممنوع الخروج اعلام و اموال او را بلوکه کرد. ارتش این کشور نیز به عنوان حامی نیکولاس مادورو باقی مانده است. با این حال سرعت و گستره وقایع این کشور چه در درون و چه در عرصه جهانی به نفع هیئت حاکم این کشور پیش نمی رود.
گزارش مهرداد قاسم فر رو می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اینجا فرصتی هست تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی بر سپیدرود رشت به مرحله یک چهارم نهایی رسید. مسابقه در رشت برگزار شد و سرخپوش‌های پایتخت در دقیقه 90 به اضافه 3 توسط سعید کریمی تنها گل بازی را زدند و مسابقه را 1-0 به سود خود پایان دادند. پرسپولیس حالا باید در یک چهارم نهایی در برابر پدیده مشهد قرار گیرد. برنده این بازی در نیمه نهایی برای راهیابی به فینال سپاهان را پیش روی خواهد داشت. پیش از این تیم دماش گیلان به فینال جام حذفی راه یافته. کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران بامداد پنجشنبه تهران را به قصد لیسبون پایتخت پرتغال ترک گفت. در فرودگاه جواد نکونام بازیکن و دستیار پیشین کیروش در تیم ملی و همچنین مارکار آقاجانیان دستیار دیگر وی از جمله بدرقه کنندگان بودند. کیروش 8 سال رهبری تیم ملی فوتبال ایران را به عهده داشت. روز پنجشنبه بعد از خروج وی از ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 از برنامه ریزی مجدد فدراسیون برای آینده تیم ملی سخن گفت ولی در مورد سرمربی جدید حرفی نزد.
ببینید الان آقای کیروش دیگه در واقع خودشون هم نظرشون نبود و تو پایان بازی ها در واقع خداحافظی کردن با بازیکن‌ها و مجموعه و
بله.
فدراسیون فوتبال هم در وقت قرارداد تموم شد دیگه حالا باید بره به برنامه ریزی مجددی بکنه برای آینده تیم ملی کشور.
رئیس فدراسیون فوتبال در مورد پرداخت طلب کیروش از فدراسیون فوتبال گفت که به خاطر مشکلات انتقال ارز به خارج از کشور فدراسیون این کار را به کنفدراسیون فوتبال آسیایی واگذار کرده تا از محل پاداش‌های ایران طلب سرمربی سابق تیم ملی را پرداخت کند.
چون مبادله میدونید ارز به خارج از کشور خیلی سخته
بله.
به همین دلیل ما پولی را از AFC طلبکار بودیم که در مجموع قراردادهای کیروش رو احاله دادیم به AFC چه از محل درآمدهامون پرداخت بشه.
پاداش ایران برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا 1,000,000 دلار است. گفته می شود مبلغ آخرین قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال 900,000 دلار بوده که این قرارداد 6 ماهه و برای رهبری تیم ملی در جام ملت‌های آسیا منعقد شده بود. تیم ملی فوتبال ایران که فعلا بدون سرمربی است قرار است در اسفند ماه آینده در تورنمنت دوستانه چین شرکت کند. و در هفته 13 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران هر 3 تیم صدر جدولی بازی‌های خود را بردند. پتروشیمی تنها تیم بدون شکست و شماره 1 لیگ به راحتی از صدر تیم رد پدافند هوایی دسفول گذشت. شیمی دور تیم دوم جدول زوباهن را برد و پالایش نفت آبادان در مقابل نیروی زمینی برنده شد.
پیش از آغاز بخش دوم این مجله نیمه شب بشنوید خلاصه‌ای از سرخط تازه‌ترین خبرها. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه آغاز فعالیت سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران را تحت نام اینستکس اعلام کرد. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش از سوی خوان گوایدو رئیس پارلمان به چالش کشیده شده بار دیگر راهی خیابان‌ها شده و از ارتش کشور خود خواستند با آنها همراه شود. پارلمان اروپا از اعضای اتحادیه اروپا خواست تا رئیس ریاست جمهوری خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا را به رسمیت بشناسد. سعید طاهری رئیس هلال احمر شهرستان دماوند اعلام کرد عصر پنج شنبه در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس در مسیر حراز با 10 خودرو 9 نفر مصدوم شدند. دادستان عمومی هلند میگوید هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در قتل عمد مردی به نام علی معتمد پیدا نکرده است. توافق تجاری اتحادیه اروپا و ژاپن برای حذف تعرفه ها روز جمعه امروز اجرایی می شود. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح روز پنجشنبه با اتمام قراردادش ایران را ترک کرد. و شبکه خبری ABC استرالیا می گوید دولت آن کشور فعالیت های خود برای بررسی درخواست های صدور ویزا در تهران را به دلیل انجام تحقیقات درباره فساد اداری متوقف کرده است. 34 دقیقه بامداد جمعه در ایران ما رو میرسونه به بخش دیگری از برنامه تابو. دعوت میکنم در حدود 25 دقیقه پیش رو شنونده این برنامه باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمونید. آخر هفته خوب و آرامی داشته باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بمب اتم، جنگ افزار هسته‌ای، مهیب‌ترین سلاحی که انسان به آن دست پیدا کرده، سلاحی که بردن اسمش هم دلهره‌آور است. از میان تمام کشورهای جهان چند کشور رسماً بمب اتم دارند. کشورهای هم متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. اما آیا حقیقتاً کشورها به بمب اتم نیاز دارند؟ بمب اتم به چه کار جهانی می‌آید که همین حالا هم پر از جنگ و ناامنی و کشت و کشتار است؟ آیا با سلاح هسته‌ای ممکن است به صلح دست یافت؟ در چنین جهانی بمب هسته‌ای آری یا نه؟ بمب هسته‌ای برای ایران چه؟ آیا ایران به سلاح هسته‌ای نیاز دارد؟ امیرحسین گنجبخش که از جمله دانش آموخته فیزیک پلاسما از دانشگاه گرنوبل فرانسه است میگوید نه. اما حسین قاضیان جامعه شناس میگوید ایران برای حفظ امنیت ملی خود در جهانی که مناسبات آن را زور تعیین میکند به سلاح هسته‌ای نیاز دارد. من فهیم خضری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. آقای گنجبخش، بحث این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم با این پرسش که پرسش اصلی برنامه ماست. اساساً ایران آیا به سلاح هسته‌ای نیاز داره؟ مستقل از اینکه برنامه هسته ایران آیا موضوعش دستیابی به سلاح هسته‌ای هست یا نه، مستقل از حساسیت جهانی که بر روی پرونده هسته ایران هست، موضوع بحث ما اینه که اساساً ایران در شرایطی که هست به سلاح هسته‌ای، به بمب هسته‌ای نیاز داره یا نه؟
مسئله دستیابی به سلاح هسته‌ای یا بودن جزو کلوپ کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند یک استثناست، قاعده نیست. از 193 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند فقط 9 تا کشور هستند که سلاح هسته‌ای دارند. 5 تاشون ابرقدرت‌ها هستند که می‌شناسیمشون. 4 تا کشور بودن که این 4 تا کشور جدا حتی از خواست اون کشورها سلاح هسته‌ای دارند که عبارتند از اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی. به عبارت دیگه ما باید این سوال رو از خودمون بکنیم که اون 184 کشوری که سلاح هسته‌ای ندارن به چه دلیلی نخواستن این سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. اگه به این 4 تا کشور هم نگاه بکنیم میبینیم که دلیل اصلی دستیابی به سلاح هسته‌ای این داشتن دشمن استراتژیک. هند بعد از شکستش در جنگ 1962 از چین و بعدن هم 1971 اگه اشتباه نکنم از چین تصمیم به داشتن سلاح هسته‌ای گیره و میدونیم که یه طنز تلخی هم هست که اسم بمبی هم که منفجر کردن بودای خندان. پاکستان هم همه میدونن که از نظر استراتژیک دعوای زمینی که با هند دارن، چه کشمیر چه بخشی از پنجاب و غیره، این هم دشمن استراتژیکش معلوم. اسرائیل هم روشن بودش که تمام کشورهای عربی و بخشی از جنبش به اصطلاح این تروریستی کمونیستی هم قصدش از میان برداشتن اسرائیل از روی زمینه که هنوز این خواست از روی میز خیلی از کشورها از جمله رهبران جمهوری اسلامی هم برداشته نشده. این هم دستیابی به سلاح هسته‌ایش به خاطر ایجاد یه توازنی بود بر ضد خطر از میان برداشته شدن کشورش. کره شمالی هم که روشن دلیل اصلی داشتن سلاح هسته‌ایش حفظ خودشه، حفظ حکومت خودشه و نه هیچ اهمیتی داره واسه امنیت ملیش. از این زاویه که نگاه بکنیم میبینیم که ایران به دلیل اینکه دشمن استراتژیک نداره هیچ احتیاج به سلاح هسته‌ای نداره. یعنی ما در منطقه هیچ کشوری نیست، کشور مورد اهمیتی نیست که دعوای سرزمینی با ما داشته باشه. ما هیچ احتیاج به سلاح هسته‌ای نداریم.
آقای قاضیان، آقای گنجبخش داشتن سلاح هسته‌ای رو یک استثناء دونستن نه یک قاعده، و پرسشی که مطرح کردن اینه که خب کشورهایی که ندارند چرا سلاح هسته‌ای ندارند یا چرا دنبال اون نیستند؟ آقای
لجنبخش در مجموع نتیجه گرفتند که وضعیت ایران وضعیتی نیست که بخواد به دنبال سلاح هسته‌ای باشه یا اساساً سلاح هسته‌ای به کارش بیاد.
اول اینکه بحث ما در مورد یک ایران فرضیه، ما خب همه اذعان داریم که جنگ مهمترین فاجعه های بشریه و خوبه که جنگی در کار نباشه، چه برسه به جنگی که بخوان توش سلاح وحشتناک اتمی استفاده بکنن. ولی آرمان صلح یک آرمان. موضوع دوم اینه که من وقتی از موضوع سلاح اتمی صحبت میکنم، از نحوه دستیابی به سلاح اتمی، هزینه های دستیابی به اون، حمل و نگهداری و استفادهش حرفی نمیزنم. ای بسا که وقتی اینا رسیدگی بشه، معلومه که در این حال که ما شاید نیاز داشته باشیم که بمب اتمی داشته باشیم، اما در این حال نمیصرفه فعلا که چنین کاری بکنیم. این دوتا موضوع مقدماتی رو باید در نظر داشت. اما در مورد بحث شما، این رو باید اول پرسید که ما داریم از کدوم ایران حرف میزنیم؟ ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ایران پس از جمهوری اسلامی، یا حتی داریم از اون ایرانی حرف میزنیم که پیش از جمهوری اسلامی وجود داشت؟ من میخوام بگم برخلاف تصور اولیه که خیلی از ماها ممکنه داشته باشیم که این سوال بدون این پاسخ به این پرسش که من مطرح کردم قابل پاسخ دادن نیست، میخوام بگم اتفاقا هر رژیمی که بر سر کار باشه تقریبا جواب این سوال یکی است، به دلیل چند تا نکته. اول اینکه ما میدونیم که خلع سلاح اتمی در جهان شکل نگرفت. ما در جهان عاری از سلاح اتمی زندگی نمی کنیم. بنابراین اونهایی که سلاح اتمی دارن همیشه میتونن دیگران رو با توسل به اون تهدید کنن. دومی که تا وقت نظم بین المللی مبتنی است بر وجود واحدهای ملی، یعنی دولت ملت ها، و این کشورها منافعی دارن و قدرت اونها در مجموع تعیین کننده جایگاهشون در تعاملات بین المللی است و حقوق بین المللی متاسفانه نتونسته جلوی عنصر زور رو در روابط بین الملل بگیره در واقعیت، اون وقت میپذیریم که هر رژیمی در هر منطقه‌ای که بر سر کار باشه، من جمله هر رژیمی که در ایران قدرت رو به دست داشته باشه، برای دفاع از منافع خودش باید قدرت نظامی مهمی هم داشته باشه. خب سلاح هسته‌ای اهمیت زیادی داره به دلیل نقش بازدارندگیش اتفاقا. یعنی اون گفته ماو رو میشه یه جور دیگه تفسیر کرد که گفته بود که صلح از لوله تفنگ در میاد. ما میبینیم که از زمانی که سلاح هسته‌ای نه در دست یک کشور بلکه در دست چند کشور بوده، هیچ وقت استفاده نشده، نقش بازدارنده داشته و اتفاقا تضمینگر صلح بین کسانی بوده که اون سلاح رو در اختیار داشتن. تنها باری که این سلاح استفاده شده وقتی بوده که آمریکا در هیروشیما و ناگازاکی استفاده کرد و هیچ قدرتی نداشت. اما وقتی قدرت‌های دیگر هم این سلاح رو به دست آوردن، با وجود همه مخاصمات چند دهه‌ای که در جریان جنگ سرد وجود داشت، هیچ کدام از طرفین استفاده نکردن و در هیچ کدام از منازعاتی که در بین طرف‌های دارنده این سلاح وجود داشته استفاده نشده.
نکاتی که آقای قاضیان مطرح کردن، آقای گنجبخشت، از اینجا شروع بکنیم که خب میگویند که مگر در جهان خلع سلاح اتمی صورت گرفته؟
استدلال آقای قاضیان ربطی به ایران فقط نداره. ایشون ادعا میکنن که چون خلع سلاح اتمی در دنیا نشده، هر کشوری در دنیا، یعنی اون 193 کشور، همه باید برن دنبال سلاح هسته‌ای که اگر یک کشوری بهشون حمله کرد و بتونن از خودشون دفاع کنن یا با داشتن اون سیستم بازدارندگی مانع حمله بشه. ما باید ژئوپلیتیک ایران رو در نظر بگیریم. ما باید نگاه بکنیم ببینیم در اطراف ما، در همسایگانمون، در بقیه کشورهای دنیا چه کشورهایی هستند که قصد حمله به ایران دارن که ما فکر بکنیم برای دفاع از خودمون باید به سلاح هسته‌ای مجهز بشیم. به نظر من ما نداریم. ما به دلیل قدرتمون و ژئوپلیتیکی که عرض کردم از نظر نیروی انسانی داریم، بهترین روابط رو میتونیم با کشورهای همسایه‌مون و کشورهای دنیا برقرار بکنیم. هیچ احتیاجی نیست که کشوری به ما حمله بکنه و از ما استفاده نکنه. دوما این نکته که به درستی آقای قاضیان فرمودن که من به هزینه شده کار ندارم، این بسیار اهمیت داره. به دلیل اینکه عضویت در کلوپ اتمی امروز یک انتخاب ساده یک کشور نیست، هزینه های بسیار سنگین اقتصادی و تحریم های سیاسی و غیره ای رو دنبال خودش میاره. اما اگر شما یک کشوری باشید که روح متجاوز از خودش داره نشون میده، حتی ایجاد شمایل ساختن سلاح هسته‌ای به حمله و به تجاوز تعبیر خواهد شد. این موقعیتی که ایران کنونی درش قرار گرفته، به عبارت دیگه
عکس العمل و واکنشی که جامعه جهانی نسبت به فکر داشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی هم میده، این واکنش بسیار بسیار سخته. ببین ایشون میگن جدا از حکومتی که بر ما حکومت میکنه، این درست فهمیده باشم، داشتن سلاح هسته‌ای یک عامل بازدارنده است، امنیت ملی رو میتونه تامین. من فکر میکنم اصلا الان داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران هزینه‌ها و خطرات امنیتی و ملی بیشماری فراهم میکنه.
آقای قاضیان، حالا من از شما این رو میپرسم، آقای گنجبخش میگن که برخلاف این که در دیدگاه شما این مطرح هست که خب برای حفظ امنیت خودش ایران در جهانی که خالی نشده از سلاح هسته‌ای به سلاح هسته‌ای نیاز داره، ایشون میگن حتی نمایش این که ایران میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این هست که امنیت ایران رو به خطر میندازه، یعنی کاملا مقابل دیدگاهی که شما مطرح کردید.
ببینید، من نکاتی که گفتم زمانمند نبود، برای همین گفتم که اهم از اینکه چه رژیم بر ایران حاکم بوده یا هست یا خواهد بود، این بحث رو باید پیش برد. وقتی شما به هزینه های فعلی اشاره میکنید، دارید زمانمند حرف میزنید. هزینه ها امروز یه چیزه، 10 سال بعد یه چیز دیگه است، 20 سال قبل یه چیز دیگه بود. توجه داشته باشید، آقای گنجبخش میگن که ما دشمنی نداریم فعلا، ولی خب این تصویری است ایستا از سیاست. ما هیچ وقت دوست و دشمن ابدی نداریم، بنا به اون تعریفی گفته شده ما منافع ابدی داریم. هنوز نیم قرن نگذشته که یکی از بهترین دوستان منطقه ایران یعنی اسرائیل شده بزرگترین دشمنان ایران، و یکی از بزرگترین دشمنان ایران در منطقه یعنی روسیه شده یکی از مهمترین دوستان ایران. بنابراین چطور میتونیم از داشتن دوست یا دشمن در یک منطقه ای صحبت کنیم که اتفاقا در اطراف ما تعدادی از این کشورهایی که نام بردید سلاح اتمی دارن؟ از این جهت ما باید درباره منافع صحبت کنیم، نه از دشمنان فعلی یا بالقوه یا امثال اینا. و علاوه من توضیح دادم که چند تا زمینه وجود داره برای این موضوع. اولین و مهمترینش که ما خل سلاح جهانی و منطقه‌ای نداشتیم و نداریم، چشم اندازی هم براش وجود نداره. همه کشورها پنهان یا آشکار بعضن به دنبال این سلاح رفتن و هنوز هم تلاش میکنن که به دست بیارن، یعنی اونایی که اتفاقا سلاح اتمی دارن باش مخالفت میکنن و اینو تبدیلش کردن به قواعد بین المللی و جلوش رو میگیرن. ولی میبینید اتفاقا کشوری که پنهانی به این دست پیدا میکنه، مثلا اسرائیل، کاملا میتونه جلوی اون مقررات بیسته، کره شمالی میتونه جلوی اون مقررات بیسته. واقعیت صحنه بین المللی مبتنی است بر زور. اگر کسی زور بیشتری داشته باشه، کشوری زور بیشتری داشته باشه، قدرت بیشتری داره، این زور البته فقط یکی از جنبه‌هاش زور نظامی است و فقط یکی از جنبه‌های زور نظامی سلاح هسته‌ای است. ولی ما آدم که واقعیت‌های منطقه یا جهان چنین چیزهایی است که ازش خبر داریم، اون وقت میبینید که همه کشورها بخوان نخوان باید به سراغ این مسئله برن متاسفانه، و این سلاح وحشتناک رو به عنوان یک عامل بازدارنده اتفاقا برای صوت مصرف کنن.
آقای قاضیان، من قبل از اینکه برگردم به آقای گنجبخش، خیلی کوتاه از شما میپرسم که فرمودید برای اینکه در معادلات جهانی کشوری بتونه قدرت داشته باشه و از خودش دفاع بکنه، در این معادلات باشه اساسا، خب به سلاح هسته‌ای نیاز داره در این جهان با قید متاسفانه که گفتید. ولی مثلا شما نگاه کنید به پاکستان، همسایه ایران، سالهاست یک قدرت هسته‌ایه، درسته که دستیابی پیدا کرده حتی به سلاح هسته‌ای، ولی در معادلات جهان کجا هستن؟
درسته که سلاح اتمی میتونه قدرت بازدارندگی برای منافع ملی به یک کشور بده، اما هیچ کشوری با داشتن سلاح اتمی قدرت منطقه‌ای نخواهد شد، چه برسه به قدرت جهانی. حتی هند و پاکستان و حتی چین و شوروی با اتکا به قدرت هسته‌ای قدرت جهانی نشدن. چین دهه‌ها پیش از اینکه به قول اقتصادی بدل بشه سلاح اتمی داشت، اما قدرت جهانی نبود. وقتی قدرت جهانی شد که قدرت اقتصادی فراوانی پیدا کرد. شوروی پس از فروپاشی هم سلاح هسته‌ای داشت، ولی به اندازه پیش از فروپاشی یا به اندازه الان که خودش رو بازسازی کرده قدرت جهانی نبود. بنابراین داشتن سلاح اتمی کشوری رو قدرت جهانی یا منطقه‌ای نمی‌کنه، مگر اینکه شما در داخل اون کشور یک نوع ثبات سیاسی ببینید، شکوفایی اقتصادی ببینید، حدی از برابری و رضایت شهروندان رو ببینید، یعنی موضوع مشروعیت حکومت. و متاسفانه اتفاقا کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند به ویژه ابرقدرت‌ها کمک کردن که شما رو برونن به سمت داشتن قدرت اتمی. مثلا رفتاری که با کره شمالی یا پاکستان از طرف آمریکا صورت میگیره رو ببینید. کره شمالی با داشتن سلاح اتمی آمریکا رو وادار می‌کنه پشت میز بنشینه، اما ایرانی که سلاح اتمی نداره مجبور پشت میز تحریم بشینه، مذاکره بیرون بیاد در حالی که آمریکا حاضره با کره شمالی مذاکره کنه، یا پاکستان که مأمن بن لادن بود آمریکا ناچار شد تحملش کنه و هنوز تحملش میکنه، چون به هر حال قدرتی است که نمیشه با شوخی کرد.
آقای گنجبخش، باز برمیگردیم به عنصر زور در روابط بین الملل با صحبت‌هایی که آقای قاضیان دارن مطرح میکنن. من مایل هستم شما به این بخش پاسخ بدید و به خصوص در مورد اینکه شما معتقد هستید که ایران فعلا دشمنی نداره و آقای قاضیان میگویند که دوست و دشمن ابدی در کار نیست و از این جهت نمیشه که سلاح هسته‌ای رو رد کرد.
عاقبتی که آقای قاضیان برای ایران در نظر داره مدل کره شمالی بند مدل کره جنوبی، یعنی یک کشور بدبخت فلک زده که ظاهرا سلاح هسته‌ای داره، مثلا به حساب خودش داره به آمریکا زور میگه. من مدلم کره جنوبیه که اگر نگاه کنید اوایل انقلاب از ایران هم عقب‌مونده تر بود و امروز یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی شده، احتیاج هم به سلاح هسته‌ای نداره، که بهترین روابط اقتصادی رو با ژاپن، حتی با چین، با ایران، با کشورهای دنیا دیگه، اسم سامسونگ و اینا رو نمیارم چون اینا تو خود من ایجاد افسردگی میکنه که ما الان وضعیتمون به کجا رسیده که باید آرزوی شبیه شدن به کره شمالی رو داشته باشیم که پای میز مذاکره با امریکایی که قاعدتاً بعد بهترین رابطه رو باش داشته باشیم بتونیم عرض اندام بکنیم. این به نظر من جوهر اختلاف نظر بین ما که تصور میکنیم این زوری که از طریق داشتن سلاح هسته‌ای ایجاد میشه مثل کره شمالی برای بهروزی و امنیت ملی و منافع ملی مردم ایران به درد میخوره، نه خیر، و ما هیچ احتیاجی به سلاح هسته‌ای نداریم. این بحث رو ایشون مطرح میکنن که ممکنه شرایط ژئوپلیتیک منطقه و دلایلی به هم بریزه. بله، همیشه پیش میاد، اما همینجور که دیدیم آیا اگه ما سلاح هسته‌ای داشتیم میتونستیم از بلعیدن خزر توسط روسیه بیایم و جلوگیری کنیم؟ فکر نمی‌کنم. یا اگه امروز داشته باشیم میتونیم از موقعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه و تحریما هست بیایم و جلوگیری بکنیم؟ امروز خود روسیه زیر شدیدترین تحریما سلاح هسته‌ای هم بسیار داره. پس این سلاح هسته‌ای رو مثل اون 184 کشور که از جمله در درونشون ژاپن، آلمان و تمام کشورهای پیشرفته دنیا به غیر از اون 5 تا کشور هستن رو بیاییم و مبدا قرار بدیم، از اون مدل پیروی کنیم، مثل کره جنوبی بشیم، آرزوی کره شمالی شدن نداشته باشیم.
آقای گنجبخش، نکته‌ای که توی صحبت آقای قاضیان تکرار شد بحث صلح بود از طریق داشتن سلاح هسته‌ای و پیوستن به قول شما به کلوب کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن. به نظر شما این شکل از صلح به دست آمدنی هست؟
ابدا. ببینید، ایشون موازنه وحشت رو با صلح یکی میگیرن. اگر شما میخواید این موازنه وحشت رو تو منطقه خاورمیانه بیاری، همون کاری که کره شمالی داره میکنه تو اون منطقه آسیا جنوب شرقی، خب این بدترین کاریه که بر ضد مردم ایران و منافع ملی و امنیت ملیش دارید میکنید. یعنی این موازنه وحشت اینه که کویت هم به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و شما برعکس کماکان بر اصل به اصطلاح حل سلاح باید بکوبید و کوشش بکنید تا اونجایی که ممکنه منطقه خاورمیانه رو از این سلاح عاری بکنیم. ما یک کشور اونجا داریم، اونم اسرائیل، که اونم تاریخا تمام کشورهای عربی و از جمله خود همین جمهوری اسلامی که سابقاره می‌خواسته اینا رو از بین ببره، اونم این سلاح از طریق بازدارندگی داشتن، امروز هم اونقدر استفاده ای نداره. بریم به دنبال همون چیزی که خود آقای قاضیان به درستی گفتن، به دنبال رشد اقتصادی به عنوان داشتن روابط دوستی با دنیا، صلح به اون صورت برقرار خواهد شد. همون طور که ایجاد اتحادیه اروپا بود که صلح رو به اروپا آورد، اون کشورهایی که چندین جنگ بسیار بسیار خانمانسوز با هم کرده بودند.
آقای قاضیان، الگوی اتحادیه اروپا، الگوی اتحاد و دوستی بین کشورها در برابر الگوی اینکه خب هر کس سلاحی داشته باشه حتی بازدارنده که دیگری رو بترسونه، این دو الگو فکر میکنید اساسا کدومش با واقعیت خاورمیانه هماهنگ تره؟
حقیقتش اینه که موازنه وحشت کماکان وجود داره، فقط مهم این است که کی وحشت میکنه و کی وحشت میافکنه. من واقعا از آقای گنجبخش انتظار نداشتم که بگن که من از کره شمالی دفاع میکنم و ایشون از کره جنوبی. من فکر میکنم شنوندگان برنامه شما به قدر کافی خردمند هستن و خودشون میتونن تشخیص بدن، نیازی به این القاب و انگ زدن ها نیست. نکاتی که آقای گنجبخش میگن اتفاقا معید سخن منه. شما نگاه بکنید به کره جنوبی و ژاپن، درسته اینها قدرت های اقتصادی بزرگی هستن، اما اگر چتر حمایت اتمی آمریکا بر سر اونها نباشه، اون دیوانه‌ای که در کره شمالی داره حکومت میکنه با یه دونه بمب میتونه تمام اونها رو به هم بزنه. چه چیزی بازدارنده است برای کره شمالی که از بمب اتمیش استفاده نکنه؟ قدرت اتمی آمریکا و چتر حمایت اتمی آمریکا که رو بر سر ژاپن و کره جنوبیه. صرف وضعیت اقتصادی مناسب که اقتصاد جهان رو هم شما بگیرید کمکی به شما نمیکنه وقتی با دیوانه های مثل کره شمالی رو بررسی. آلمان رو نگاه بکنید در مقایسه با فرانسه و انگلستان و رابطش با شوروی چقدر مجبوره که دست به عصا را بره در قبال شوروی، برای اینکه فقط ناچار به چتر حمایت اتمی آمریکا بسنده بکنه. خودش از چنین قدرتی برخوردار نیست، در حالی که انگلستان و فرانسه که چنین قدرتی دارن رابطه با روسیه متفاوته. بنابراین میبینید که عملا این موازنه وحشت در همه جای جهان حضور داره، چون این یک رقابت بر سر منافع، چون ما واحدهای ملی داریم، واحدهای دولت و ملت داریم و این واحدها میخوان منافع خودشونو بیشینه کنن و توی این بیشینه کردن به هیچ حدی متوقف نمیشن و اخلاقیات هم اینجا مانع نیست. صلح دوستی هم کمکی نکرده متاسفانه به این ماجرا. موضوع این است که آیا شما میخواهید در کنار کسانی باشید که همیشه باید زیر وحشت زندگی بکنن، یا کسانی که ممکنه اتفاقا به دلیل امکان وحشت آفر شما را از وحشت آفرینی متقابل باز بدارن. همین در کنار ما امارات رو در نظر بگیرید که سعی کرد این مدل دوستی رشد اقتصادی رو درست کنه. اصلا سلاح اتمی به کنار، اگه دیوانگانی که در ایران حاکمن بخوان یه دونه موشک بنازن توی دبی، میبینید که همه چیز رو از هم میپاشه. اینا واقعیت هاست. ممکنه ما خوشمون نیاد، دوست نداشته باشیم، ناراحتمون بکنه، با آرمانهای ما فاصله داشته باشه.
آقای گنجبخش، ما در دقایق پایینی برنامه هستیم، به شما برمیگردم. میخوام بدونم که در جمع‌بندی و در پاسخ به این نکات شما چه میفهمید.
ببینید، مثالی که ایشون زدن راجع به کره جنوبی و ژاپن دقیقاً همین، یعنی اینکه شما با ایجاد روابط دوستانه با یک سری کشورهای دنیا، کشورهای دیگری هم جرأت حمله ندارن به شما، به دلیل اینکه شما تمام نیروتون رو در سر این گذاشتید.
نه با کشورهای دیگه دنیا، با کشوری که سلاح اتمی داره و میتونه جلوی حمله
نه لزومن. یعنی اگر شما الان امارات که از ترس سلاح هسته‌ای ایران که نی، این موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران توش قرار گرفته و نیروی انسانی که داره، هیچ احتیاجی نداریم ما برای اینکه امنیتمون رو حفظ بکنیم بریم دنبال سپرهزینه مثل این سلاح هسته‌ای. به همین دلیل من اگر خدمتتون گفتم که شما مدل کره شمالی رو دارید، ناراحت نشید آقای قاضیان، چون شما میگید که ما امروز دلیل این که الان امریکا داره با کره شمالی مذاکره میکنه به خاطر وجود سلاح هسته‌ایشه، ولی ما برای سر میز مذاکره سر تحریم هم نمیتونیم به خاطر اینکه سلاح هسته‌ای.
من به عنوان یک مثال برای نقش قدرت اتمی گفتم.
شما قدرت اتمی رو به عنوان یک قدرت یک کشور در نظر میگیرید و من درست برعکس، موقعیت ژئوپلیتیک، قدرت اقتصادی، روابطش با کشورهای دیگه دنیا رو به عنوان عوامل اصلی حفظ امنیت ملی کشور میدونم. ده ها راه دیگر وجود داره که ما امنیت ملی کشورمون رو و پیشرفت و بهروزی مملکتمون رو تأمین بکنیم. پس بیایید فکر بکنیم چه مناسباتی رو تو منطقه ما برقرار کنیم که خطر جنگ رو از تو منطقه بیرون ببره، نه اینکه یه کاری بکنیم که باعث بشه که هر لحظه خطر جنگ بیشتر و بیشتر بشه.
آقای قاضیان، جنبندی شما رو هم میشنویم در دقایق پایانی برنامه.
من فکر می‌کنم آقای گنجبخش خیلی اسیر این هستن که موضوع رو به جمهوری اسلامی و امروز و ایران امروز ارتباط بدن. من فارغ از اینها بحث می‌کنم. سلاح اتمی جنبه‌های مختلفی داره، من فقط روی جنبه بازدارندگیش اشاره کردم. شما فرض کنید یک ایران مرفع آبادی ساختید، با اسرائیل رابطتون رو خوب کردید، با آمریکا رابطتون خوب کردید که من مدافع هر دو هستم و معتقدم امنیت ملی ما رو بیشتر می‌کنه، اما در این حال دیوانه‌ای در پاکستان از این مدارس طلبه‌ای که دارن بر سر کار میاد و بمب اتمی هم داره و به راحتی میتونه خوشبختی شما رو از بین ببره. سلاح اتمی قدرت بازدارندگیش در اینجا هاست که معلوم میشه.
آقای قاضیان، من قبل از اینکه نکته آخرتون رو بگین عذرخواهی میکنم، ممکن الان شنوندگان ما از شما بپرسن که اینکه بمب هسته‌ای رو دیوانگان بیشتری بهش دسترسی داشته باشن خطر ایجاد نمیکنه؟
چرا، کاملا ولی وقتی این بحث رو میشه مطرح کرد که این دیوانگانی که فعلا دارند و بشه قانع کرد که دست بردارن از این سلاح هستیشون، ولی متاسفانه بشر تو تمام این سالها نتونسته چنین موفقیتی به دست بیاره و به دارندگان سلاح اتمی اضافه شده. ما یه موقع یه قدرت جهانی داشتیم، الان 9 تا قدرت دارای سلاح اتمی داریم. اینا واقعیته، ما دوست نداریم که این واقعیت اینطوری باشه، اما متاسفانه هست و این دیوانگان تعدادشون داره زیاد و زیادتر میشه. و نکته آخری که میخوام بگم این است که متاسفانه چون در داخل کشور امکان آزادانه حرف زدن در این مورد وجود نداشته، مخالفان هسته‌ای شدن ایران هیچ وقت نتونستن حرف بزنن، بنابراین موافقان هم نتونستن حرف درستی بزنن و بنابراین بحث در نگرفته. بحث من هم احتمالاً به همین دلیل ممکنه بحث خامی باشه، برای اینکه در جریان یک گفتگوست که پخته میشه، روشن میشه، ابعادش معلوم میشه و اتفاقا معلوم میشه که این سیاست هسته‌ای که تا به حال جمهوری اسلامی در پیش گرفته سیاست مخربی بوده برای منافع ملی ایران، و الا اگه به شیوه های دیگه عمل میکرد، به شیوه های صلح‌آمیزی عمل میکرد، مثل اسرائیل اتفاقا میتونست سلاح اتمی داشته باشه و اون نقش بازرگانی رو هم ایفا بکنه.
سپاسگزارم حسین غازیان و امیر حسین گنج بخش مهمانان این هفته تاب.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.